ما رو در ردیف ارادتمندان ابا عبدالله حسین علیه السلام ثبت بفرماید. خب برکات اربعین خیلی زیاده و واقعا نمیشه در یک برنامه‌ای به همه اونها پرداخت، اما برای نمونه اگر بخوایم به چند مورد فقط بپردازیم، یکی از مهمترین اثرات و برکات و کارکردهای حماسه بزرگ اربعین تقویت معنویت و تقوای اجتماعی است. این همایش بزرگ و این حماسه عظیم درس معنویت میده به همه ما، درس تقوا به ما میده، به ما یاد میده که زندگی اصلش بر مدار تقوا باید باشه، به ما یاد میده که باید قرآن کریم در متن زندگیمون باشه، به ما یاد میده که باید شعائر الهی رو تعظیم کرد تو زندگی خود، نه فقط در یک روز، تو زندگی عادی، در جریان زندگی عادیمون در جامعه هم باید همین طور باشه. همه تلاشمون رو باید بکنیم که شعائر الهی رو تعظیم کنیم و بزرگ بداریم. آیه 32 سوره مبارکه حج که در شب‌های گذشته و برنامه قبل هم توفیق داشتیم محضر این آیه نورانی قرآن کریم بودیم، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، یعنی همین، یعنی این که ما تمام تلاشمون رو بکنیم که شعائر و نشانه های خدای متعال رو که از بهترین اونها همین زیارت اربعین، همین دلدادگی به ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، رو بزرگ بداریم. و البته تقوای فردی فقط کافی نیست، اربعین به ما یاد میده، این حماسه بزرگ به ما آموزش میده که در کنار تقوای فردی که خودش یک پله اولیه است، اما قد بکشیم به تقوای اجتماعی برسیم. اگر جامعه‌ای به تقوا رسید، اون وقت در بسیاری از برکاتی که نصیبش خواهد شد لذت‌های زیادی رو تجربه خواهد کرد. بنابراین هم در خلوت، هم در جامعه، در سطح مراودات اجتماعی، از معنویت حاصل شده و نصیب شده در جریان پیاده روی اربعین و این حماسه بزرگ انشاءالله باید حد اکثر استفاده رو داشته باشیم.
سپاسگزارم.
وسيلة السعداء رب الحسين
قريبي بي كسي منزل بمنزل خبر دارد ز حالم چوب محمل
40 روز است در سوز و گدازم فقط خاکستری جا مانده است دل
معجزه اربعین
عشق تو نفس میزنم به عشق تو نفس میکشم
ویژه برنامه به مناسبت اربعین حسینی
یه صبح و شام من مستی مستدام من تربت تو به کام من عشق علیه سلام من ای غم ناتمام من زخم من التیام من السلام ای امام من عشق علیه سلام من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، حضور اون دسته از شنوندگانی که همینک به جمع شنوندگان معجزه اربعین پیوستند عرض سلام دارم. قبول عزاداری ها و سوگواری های شما از درگاه حضرت خداوند متعال را مسئلت میکنم و امیدوارم که همیشه حسینی باشید و حسینی بمانید. معجزه اربعین عنوان ویژه برنامه است که به مناسبت فرارسیدن اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تقدیم حضور شما شنوندگان از این شبکه قرآنی میشود. آخرین قسمت از معجزه اربعین تقدیم حضورتون میشه. علاقمندان به مطالب معجزه اربعین میتوانند به سایت اینترنتی ایران صدا مراجعه کنند و با پیاده سازی و دانلود برنامه معجزه اربعین گذشته در جریان محتوای آنچه که گفته شد قرار بگیرن. همینطور از سایت رادیو قرآن به نشانی رادیو قرآن نقطه IR میتوانید شنونده برنامه معجزه اربعین باشید. در خدمت جناب لطفی زاده درباره کارکردها و اثرات و برکات اربعین صحبت میکنیم. جناب لطفی زاده، بعضی ها میگن اسلام دین دین صلح، دین رأفت و مهربانی است، شما چرا انقدر زمخت و تند و خون و شمشیر مطرح میکنید؟ در حالی که جریان عاشورا نشانگر پیروزی خون بر شمشیر است، اگرچه یاران ابا عبدالله حسین کم شمار بودند در برابر اون سپاه 30,000 نفره، اما تاریخ نشون داد که خون بر شمشیر پیروز است و جریان پیاده روی اربعین در حقیقت تجسم و برجسته سازی این پیروزی خون بر شمشیر است. من خواهش میکنم به عنوان یکی از اثرات و برکات اربعین اگر بخوایم اشارت کنیم، این بعد درخشان جریان پیروزی خون بر شمشیر هست، برای ما بیشتر توضیح بدید.
خواهش میکنم. به هر حال مقابل هر جریان حقی یه جریان باطلی هم سعی میکنه خودش رو نشون بده. شما مسجد هم که میسازید، یه مسجد ضراری جلوش درست میشه، باید با اون جریان باطل مقابله کرد. بله، اسلام دین مهربانی هست، دین رأفت و رحمت هست، اما به جای خودش اتفاقا اربعین یک بسته کاملی از اسلام عاشورایی که اسلام واقعی است و اسلام ناب هست رو داره عرضه میکنه. اربعین اصلا و این حماسه بزرگ خودش یک مبلغ بزرگه برای تبلیغ اسلام اصیل. اسلام ناب مقابلش اسلام آمریکایی درست میشه. بنابراین بعضیا خب اگر فقط بخوان به جنبه‌ای از اسلام بپردازند که با همه سازش میکند و با همه میسازد و حتی با جریان‌های باطل هم میتواند کنار بیاید، این اسلام اسلام واقعی نیست، اسلام آمریکایی است. الان آمریکایی‌ها اگر ما کنار خونه خودمون یه گوشه‌ای حتی در مسجد فقط نماز بخونیم و به هیچ چیزی در عرصه سیاست کاری نداشته باشیم، کاری که ندارن و مخالفتی با این اسلام ندارن، ملاحظه فرمودید ماه مبارک رمضان اونا هم سفره افطار پهن میکنن، دعوت هم میکنن با هم افطار کنیم. خب ببینید جریان باطل سعی میکنه اینجا قد علم میکنه، خراب بکنه اون چهره درست و واقعی رو. اسلام عاشورایی که جریان اربعین داره این اسلام اصیل رو تبلیغ میکنه، از دل زندگی امام حسین علیه السلام بیرون آمده.
بلی.
امام حسین علیه السلام برخوردشون با خانواده، با اطرافیان، با خودیها، با یارانشون، با مؤمنان در نهایت رحمت و رأفت بود، اما در برابر دشمن ظالمی که حق رو داره پایمال میکنه ایستادگی کردن. این همون مفهوم قرآنی است که اعتدال رو به همراه داره، یعنی یک جا اشداء علی الکفار است، یک جا رحماء بینهم، باید هر دو رو با هم دید. ما در ماه مبارک رمضان شبها معمولا این دعای شریف افتتاح که میخونیم، اما اوائل دعای افتتاح اینطور عرضه میداریم که ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه
و اشد المعاقبه.
اگه قرار به رأفت و رحمت باشه، کسی به گرد پای خدای متعالم به تعبیر بنده، حالا به این تعبیر ناقص نمیرسه،
بله،
ولی بلا فاصله بعد هم عرضه میداریم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. جاش هم باشه که قرار باشه که اتفاقا عقاب صورت بگیره، باز هم کسی نمیتونه به این گرد این پا. یعنی میخوام بگم اسلام یک دین معتدلیست که همه جنبه ها رو با هم دیده. جریان اربعین مقابل اون جریان انحرافی اتفاقا خوب ایستاده و اسلام عاشورایی رو که هر دو بخش رو داره با هم داره تبلیغ میکنه، و انشالله همین درس باشه برای همه ما که ما هر دو سر این طیف رو در زندگیمون با خودی ها رو همه بینهم، اما با دشمنی که شمشیر از رو بسته و میخواد ریشه اسلام رو بکنه، تیشه به ریشه مؤمنان و مسلمانان بزنه، باید ایستادگی کرد و اونجا اشداء علی الکفار بود.
به نخست وزیر انگلیس خبر دادن که مسلمان ها جمع میشن، دست جمعی عبادت میکنن، قرآن میخوانن، نماز میخوانن. گفت اگر به منافع دولت بریتانیای کبیر صد بینه میزند تا صبح بخوانند. این تبریک حضرت فرمود اگر اسلام عاشورایی نباشد و دشمن ستیز نباشد، به منافع دشمنان صد بینه نزنه، چه بس اونها سپاسگزار از ما هم خواهند بود. اسلامی جاودانه و ماندنی است که در مکتب عاشورا رشد کرده، بالنده شده و شدت و رحمانیت را در کنار هم داره.
بخش هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. آن وقتی که به امام خبر رسید که زمینه کوفه دیگر منتفی شد، امام می بایست دست از آن حرف های دیگرش هم بر می داشت و می گفت بسیار خوب، حالا که این طور شد پس ما بیعت می کنیم، دیگر دم از امر به معروف و نهی از منکر هم نمی زنیم. اتفاقا قضیه برعکس است، داغ‌ترین خطبه های امام حسین، شورانگیزترین و پرهیجان‌ترین سخنان امام حسین بعد از شکست کوفه است. اینجاست که نشان می‌دهد امام حسین تا چه اندازه روی عامل امر به معروف و نهی از منکر تکیه دارد و اوست که به این دولت و حکومت فاسد هجوم آورده است. از نظر این عامل امام حسین مهاجم به حکومت فاسد وقت است، سائر و انقلابی است. بین راه دارد می آید، چشمش می افتد به دو نفر که از طرف کوفه می آیند. می ایستد تا با آنها صحبت کند. آنها می فهمند که امام حسین است، راهشان را کج می کنند. امام هم می فهمد که آنها دلشان نمی خواهد حرفی بزنند، راه خودش را ادامه می دهد. یکی از اصحابش که پشت سر می آمد آن دو را دید و با آنها صحبت کرد. آنها قضایای ناراحت کننده کوفه را از شهادت مسلم و هانی برای او نقل کردند. گفتند والله ما خجالت کشیدیم این خبر را به امام حسین بدهیم. آن مرد بعد که به امام ملحق شد، وارد منزلی که امام در آن نشسته بود شد. گفت من خبری دارم، هر طور که اجازه می فرمایید بگویم. اگر اجازه می فرمایید اینجا عرض کنم، اینجا عرض می کنم. اگر نه می خواهید من به طور خصوصی عرض کنم، به طور خصوصی عرض می کنم. فرمود بگو، من از اصحاب خودم چیزی را مستور ندارم، با هم یک رنگ هستیم. قضیه را نقل کرد که آن دو نفری که دیروز شما می خواستید با آنها ملاقات کنید ولی آنها راهشان را کج کردند، من با آنها صحبت کردم. گفتند قضیه از این قرار است: کوفه سقوط کرد، مسلم و هانی کشته شدند. تا این جمله را شنید اول اشک از چشمانش جاری شد. حالا ببینید چه آیه‌ای را می‌خواند. اصلا در قرآن آیه‌ای مناسب‌تر برای چنین موقعیتی پیدا نمی‌کنید. بعضی از مؤمنین به پیمانی که با خدای خیش بستند وفا کردند. از اینهایی که وفا کننده به پیمان خیش هستند، بعضی از آنها گذشتند و رفتند شهید شدند و عده‌ای دیگر انتظار می‌کشند تا نوبت آنها بشود. یعنی ما فقط برای کوفه نیامدیم، کوفه سقوط کرد که کرد، حرکت ما که فقط معلول دعوت مردم کوفه نبوده است. این یکی از عوامل بود که برای ما این وظیفه را ایجاب می کرد که اجالتاً از مکه به طرف کوفه بیاییم. ما وظیفه بزرگتر و سنگینتری داریم. مسلم به پیمان خود وفا کرد و کارش گذشت، پایان یافت، شهید شد. آن سرنوشت مسلم را ما هم پیدا می کنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه معجزه اربعین را می شنوید. آخرین قسمت اون هست و در رابطه با اربعین حسینی و درس هایی که از مکتب عاشورا می آموزیم با کارشناس محترم برنامه گفتگو می کنیم. جریان عاشورا جناب دکتر لطفی‌زاده عزیز دو بُعد داشت، یکی فداکاری، ایثار و خون و شهادت که در ظهر عاشورا محقق شد و یک جریان پیام رسانی و پیغام رسانی خون شهیدان عاشورایی که در حقیقت سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری پرچمدار این بودند. چه بسا اگر اون خطبه ها و اون روشنگری های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری نبود، جریان عاشورا در همون صحرای کربلا دفن می شد و خبرش به دنیا نمی رسید. بفرمید از این پیغام رسانی عاشورا ما در حرکت بزرگ اربعین چه درسی می گیریم؟
بله، اتفاقا همونطور که شما هم فرمودید، بعضی ها دوست دارند که به عنوان جریان باطل این طور نشون بدن یه عاشورایی بود در سال 61 هجری قمری و تمام شد، دیگه حالا ما به زندگی امروزمون بپردازیم. اما واقعیت اینه که اتفاقا اون عاشورا مبدأ یک حرکت بود، نه اینکه کار تمام شده باشه. به درستی اشاره فرمودید که بعد از جریان عاشورا کاری که امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها و در طول تاریخ 250 سال حتی به طور کلی ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان جهاد تبیین انجام دادن، همین کاری است که اجازه نمیداد که این عاشورا زندانی بشه در سال 61 هجری قمری و این شعله خاموش بشه. چون اگر این اتفاق میافتاد، جریان باطل دوست داشت که اینطور وانمود بکنه که یک اتفاقی بود مقطعی در یک مقطعی از تاریخ و تمام شد، حالا مردم دیگه به اون کاری نداشته باشن و به زندگی روزمره خودشون بپردازند و فراموش کنن. اتفاقا جهاد تبیین که امروز با مصداق امروزیش که واجب قطعی و فوری است به فرمایش رهبر معظم انقلاب، ما رو پیوند میده به جریان اربعین. کسی که در جریان اربعین نقش آفرینی کرده باشه، کسی که در این پیاده روی عظیم و این حماسه بزرگ شرکت کرده باشه، حالا وظیفه سنگین تری داره. چون یکی از اثرات و برکات این پیاده روی عظیم این است که از این لحظه به بعد باید من هم یک عنصر مؤثر در جهاد تبیین باشم. خود اصلا این پیاده روی اربعین یک جهاد تبیینه، یک حرکت روشنگری است برای اینکه ما به دنیا بفهمانیم که این اتفاق فقط در عاشورای 61 هجری قمری خلاصه نمیشه، تا امروز ادامه داره. امروز هم باید مقابل جریان باطل ایستاد و از جریان حق دفاع کرد. اگر جهاد تبیین به عنوان یک اثر مهم جریان اربعین درست اتفاق نیفته، دشمن جای ظالم و مظلوم و جای شهید و جلاد رو عوض میکنه. اگر جهاد تبیین به درستی انجام نشه، حتی تو زندگی امروزی ما، برای جوانهای ما، نوجوانهای ما که زمان گذشته رو مثلا قبل از انقلاب درک نکردن، این جابجایی ظالم و مظلوم و شهید و جلاد به راحتی اتفاق میفته. باید خیلی مراقب بود. دشمن از تمام ابزارهای رسانه‌ای خودش امروز با مصادیقش داره استفاده میکنه برای پروپاگاندا و اون تبلیغاتی که انجام میده، تا بتونه جابجا کنه اون حق و باطل رو، تا بتونه جابجا کنه مظلومیت رو و جایگاه ظالم رو و ظلمی که مرتکب شده. یکی از مصادیق امروزی که من عرض میکنم ما نباید در عاشورای سال 61 زندانی بشیم، این است که دشمنان ما سعی میکنند که مثلا در جامعه کنونی ما پهلوی رو و جریان خبیث دو پهلوی اول و دوم رو تطهیر کنن. حالا اینا که قابل تطهیر نیستن، اما جوان و نوجوان ما اگر به درستی براش تبیین نشه و جهاد تبیین در اینجا درست نقش خودش رو ایفا نکنه، چه بسا در این فتنه و در این امتحان دچار شبهه بشه. باید همه حواس ما جمع باشه و معطوف باشه به اینکه از اربعین این اثر رو بپذیریم و این درس رو بگیریم که ما هم امروز یک جهادگر تبیین باشیم. پیاده روی اربعین حالا تازه داره شروع میشه. شنوندگان عزیز، ارجمند ما، برادران عزیز، خواهران گرامی که توفیق داشتن در فاصله نجف اشرف تا کربلای معلا شرکت داشتن در این پیاده روی، کار رو تمام شده نمیدانن. قاعدتا امروز تازه این یک تمرین بود، آغاز شد. حالا ما تازه باید گام‌های مستحکم و مداومی برداریم انشاءالله برای جهاد تبیین که به این واجب قطعی و فوری عمل بکنیم. الهی آمین.
دوباره مرگرم هوای کربلا که دل شکستم را اسیر و خلا نسر گذشتش گرد به لب رسید جانم که هر شکر آمد فرا کربلا Hussein, 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 Hussein
ما آمدیم پاسه می درست کردیم، آرزوش فقط دامادی بوده، آرزو عموش هم دامادی. این دو ببینید شما، به این دو شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده، تواریخ معتبر این قضیه را نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند قرب الماء. معلوم میشه یک خیمه ای بوده که اون خیمه را اختصاص داده بودن به اصطلاح مشکهای آب، از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع میکردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم، که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام و حجت به اونها. امام نمیخواد کسی رو دروازی داشته باشد، کسی خودشو مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نه خیر، همه تون آزاد کردن، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید، بروید. با اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اول هم از اونها تجلیل میکنند، منتهای رضایت از شما دارم، اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در این حال این مطالب رو حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است چنین چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی بدیم؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان. آقا و یکی میگه آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرفها را دارد کسی بخواد صدایی مثل توی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم به صدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او که میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برمم و جانم صدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دوباره من رو زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت، فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ میگه خودش گفته آرزوی من چیه؟ ای وای، این طفل، چون طفل بود، یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمیکنه، پشت سر مردان مینشیند، مثل این که پشت سر نشسته بود و هی سر میکشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرموده همه شما کشته میشوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه؟ گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته میشوند، من صغیرم هنوز. یه وقت رو کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حالا ببینید آرزوش. آقا جوابش نداد، گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم، شاید من اینجا فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودشو بکشتن. دیگه مردم آینده نگر این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برای که هجره درست نکنن، جنایت نکنن. آقا فرمود که اول من سوال میکنم. عرض کرد بفرمایید آقا، کیف الموت اندک پسرکم، فرزند برادرم، اول بو که مردن کشته شدن در ذائقه تو چه مزه‌ای دارد؟ فورا گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو فدای تو بکنم. من این از عسل، اگه از ذائقه پرسید چون عسل از ذائقه پرسید، از عسل در این ذائقه شیرین تر است. یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد.
السلام علی الحسین و علی علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
امروز پاهای تاول زده، صورتهای سوخته از تشعشع آفتاب و دلهای سوگوار به صحن و سرای ابا عبدالله الحسین رسید و سالهای دور زینب کبری سلام الله علیها و قافله حسینی در چنین روزی به کربلا آمدند و خود را روی قبر شهیدان عاشورایی انداختند و زیارت اربعین زمزمه دلهای مشتاقی است که پس از راه دراز امروز به کربلای معلا رسیده. اما اینکه جناب لطفی زاده از زیارت اربعین ما چه می آموزیم و چه آموزه هایی در این زیارت پر رمز و راز نهاده شده، سوالی است که من تقاضا میکنم شما به اون پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در زیارتنامه اربعین یه جمله‌ای رو عرضه می‌داریم که این جمله یکی از اثرات مهم جریان اربعین رو روشن می‌کنه. ما اونجا عرضه می‌داریم که امام حسین علیه السلام بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، جان و خون خودش رو امام حسین علیه السلام داد که بندگان خدا اسیر جهل نشن. جریان اربعین ما رو به سمت عقلانیت می‌بره. آدم اربعینی آدم عاقل، آدمی است که اهل تعقله. این همه در قرآن کریم سفارش به تفکر و تعقل داریم، نشون دهنده اهمیت این سبک زندگی است.
و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله و قد توازر علیه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى.
شما آیه 118 هم سوره مبارکه آل عمران رو ملاحظه بفرمایید. یکی از مصادیق مهمی است این آیه نورانی که اتفاقا به ما یاد میده و آموزش میده که اگر کسی به جریان اربعین پیوند خورد اینجوری باید عاقل باشه. خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، از غیر خودتون یعنی از بین دشمنان همراز و همسر خودتون رو انتخاب نکنید. بطانة از بطن میاد، لباسی رو میگن که به بطن یا شکم میچسبه، کنایه است از محرم اسرار، یعنی اسرار خودتون رو نرید به دشمن من بگید، اونا رو دوست صمیمی خودتون نگیرید. لا یعلونکم خبالا، خب خبال یعنی نابودی فکر، نابودی عقل، یعنی دشمن دنبال اینه که فکر و عقل شما رو کاملا نابود بکنه، از بین ببره. بعد میفرماید که ود دو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لكم الآیات ان کنتم تعقلون. من به این انتهای آیه نورانی که قرائت کردم کار دارم. حالا ترجمه آیه این بود که اونها در تباهی شما کوتاهی نمی‌کنند، رنج بردن شما مؤمنان رو دوست دارند، یعنی دشمنان، همانا کینه و دشمنی از گفتار اونها که از دهانشون بیرون میاد پیداست، اون چه دلشون در بر دارد بزرگتره. بعد میفرماید که اگر تعقل کنید، به تحقیق ما آیات خودمون رو که افشاگر این توطئه‌های دشمن هست برای شما بیان کردیم. من این آیه شریفه رو به نمونه عرض کردم که بگم عین عقلانیت است که ما دشمن شناس باشیم و مقابل دشمن موضع بگیریم.
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی فرمودند که علاوه ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه و عرف عدوه فعصاه، یعنی عاقل ترین مردم تو جامعه اون کسی است که خدای متعال رو بشناسه و عبادت کنه، ولی این کافی نیست، و عرف عدوه دشمن خدا رو هم بشناسه بازم کافی نیست، فعصاه مقابلش بیسته، مقابلش موضع بگیره. جریان اربعین دستاوردش برای ما اینه که ما باید مقابل دشمنان اسلام، مقابل دشمن خدا موضع بگیریم و این موضعمون رو شفاف اعلام بکنیم. به تعبیری ما با دشمنان یکی نشویم، ما با دشمنان همنشین نشویم، دوست صمیمیمون رو از بین اونها انتخاب نکنیم.
در زیارت عاشورا هم می‌خوانیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این ستیزه با دشمن جریان دارد، هر کسی که با مکتب و مرام امام حسین دشمن است ما با او تا قیامت دشمنیم، و با هر کسی که دل حسینی دارد و شور حسینی در سر دارد ما سر سازش و همراهی داریم. به لحظات پایانی برنامه معجزه اربعین نزدیک میشیم. این آخرین برنامه از معجزه اربعین بود که تقدیم حضور شما گرامیان کردیم، علاقمندان به این که بدانند